بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه دو تا از مراحل رو که مرحله اراده و مرحله ریاضت ذکر کردن، وارد مراحل نهگانه ای شدن که حالات مختلف عارف رو توضیح میده. وقتی نهمین حالت پیدا بشه، سیر عارف تموم میشه. البته سیر اللهش تموم میشه، سیر فللهش تازه شروع میشه. اولین مرحله از این نه مرحله که در پیش داریم، مرحله‌ای بود که ابتدا عرض شد که برای عارف در حین ریاضت حالتی به وجود میاد که مثل برق شدید و ضعیفه وارد روحش میشه و تمام وجودش رو میپوشونه و او رو به سمت عالم ملکوت متوجه میکنه توجه انتام. و گفتیم که قبل از این حالت که اسمش وقته، وجدی حاصل میشه براش و بعد از این حالت هم وجدی. وجدی که قبل از این حالت حاصل میشه، ناراحتی از اینه که چرا دیر انجام میگیره، چرا این حالت دیر میاد. وجدی که بعد انجام میگیره، تأسف از اینه که چرا تمام شد. در جلسه گذشته توضیح دادم که برای بار اول این وجد دو تا وجه اتفاق نمیفته، برای بارهای بعدی اتفاق میفته، ولی این چنین نیست، برای همه بارها اتفاق میفته. برای اولین بارم این وجه، این دو تا وجه هست. چون شخص داره ریاضت میکشه، وقتی داره ریاضت میکشه معلومه که منتظر اون حالت هست و دیر آمدن اون حالت ناراحتش میکنه، به خصوص اگه ریاضتش طولانی بشه و جواب ریاضت رو دیر بش بده. خب بعد از اینم که میره قهرن تأسف هست. منتها از وقتش خبر نداره، یعنی از زمان و لحظه ورودش خبر نداره، لذا گفتیم مفاجاتن میاد، ناگهان میاد، ولی اصلش رو انتظار میکشه. هیچ کس ممکن نیست که وارد ریاضت بشه و منتظر اون حالت نباشه، ولی همینطور که فرمودن بختتن عارض میشه، یعنی اون لحظهشو پیشبینی نمی کنه. وقتی وارد میشه مفاجاتن وارد میشه، ولی بعد الانتظار وارد میشه. لحظهش مفاجاتیه، اما اصلش نه مفاجاتی نیست، اصلش انتظار داره. پس در همون اولین وجد، اولین وقتی هم که براش حاصل میشه، این دوتا وجد در دو طرف هست. این اشتباهی بود که در جلسه گذشته داشتیم که تصحیح شد. بله، اینا در بیداری در حین ریاضت، در بیداری در حین ریاضت، در خواب که هنری نیست. یعنی یک باره بهشون افاضه میشه، اونایی که بهشون یک باره افاضه میشه حرفی نیست، اونا از اول این مسیرم طی نمیکنه، اونا مورد بحث ما اصلا نیستن. کسانی بر اثر مقاومت کردن در مقابل یک معصیت به خاطر رضایت خدا، یک دفعه بهشون یه نوری افاضه میشه و میشن عارف، اونا الان مورد بحث ما نیستن. اونا کسانی هستن که همه قبطشون رو میخورن ولی نادرن. اینایی که باید را بیفتن مورد بحث ما، که شروع میکنه به کار و وقتی شروع میکنه منتظره، چون میدونه که داره برای چی کار میکنه و هدفش در نظرش هست. ولی حالا اسم این نور رو ندونه، اسم اون حالت رو ندونه، ندونه نه تا حالت برش عارض میشه، اینا رو نمیدونه، ولی بالاخره میدونه یه چیزی خواهد شد، از انتظار یه چیزی رو میکشه و حس هم میکنه که دیر شده. هرچی هم میخونه میگه دیر شده، هی ذکرها رو میگه میبینه خبری نشد، ناراحت میشه. بعد که آمد وقتتن میاد، چون همون لحظه رو که پیش بینی نمیکرده، و بعد که رفت حسرت میخوره. این برای اولین وقت هم که براش حاصل میشه، اولین حالتی هم که براش حاصل میشه، دو طرفش وجد هست. این دو طرفش وجد هست و توجه کنیم با مفاجات آمدن مخالف نیست، منافات نداره، که هم این منتظر وجده، هم منتظر وقته، هم اون وقت اگر حاصل شد مفاجاتن حاصل میشه. انتظار با مفاجات منافاتی نداره، چون زمانش پیش بینی نمی کرده، فقط انتظار داشته که اصل این وقت براش حاصل بشه. و توضیح دادیم که چرا این حالت رو وقت میگن، به مناسبت همون روایتی که از پیغمبر نقل میشه که در اونجا از اون حالت خاص خودشون تعبیر به وقت فرمودن، لیم الله وقتون لا یسعونی فیه ملکون مقرب ولا نبی مرسل، که منظور از وقت اون لحظاته و الا ایشون همیشه در حال حضور بودن، نه اینکه بعضی برای من گاهی وقتی اتفاق میفته. اون وقتایی که اتفاق میفته حالتهای فوق‌العاده بوده و اون حالتهای فوق‌العاده برای ایشون شاید خیلی طولانی هم نبوده، اسمشو وقت گذاشتن. ما به مناسبت اسم این حالت رو وقت میذاریم. حالا البته حتما اون حالتی که برای پیغمبر اتفاق میفته طولانی تر از این حالتی بوده که برای عارف اتفاق میفته، ما این تفاوت دیگه ملاحظه نمی کنیم. فقط میگیم چون گاهگاهی اون وقت برای حضرت پیش میامده، اون حالت برای حضرت پیش میامده و اسمشو وقت گذاشتن، ما این حالتی رو که گاهگاهی برای عارف پیش میاد اسمشو وقت میذاریم. پس فقط مناسبتی که این حالت عارف به حالت پیغمبر داره مناسبت گاهگاهی بودنشه، ولی از نظر شدت و ضعف خیلی تفاوت دارن، اصلا قابل مقایسه نیست اون وقتی که برای پیغمبر بوده با اون وقتی که برای عارف بوده. از نظر کمیت هم تفاوت دارن، ممکنه اون وقتی که برای پیغمبر بوده دوام داشته باشه مدت زیادی، اما وقتی که برای عارفه همون تو کردیم لحظه ایه، اینقدر کمی که تشبیهش کردیم به برقی که پخش نمیشه رو ابر، بلکه همون قسمتی از ابر رو روشن میکنه تمام میشه. پس تفاوت بین این وقت‌ها هست، ولی ما به خاطر این تفاوت این اسم‌گذاری نکردیم، به خاطر مشابهتی که بین اون حالت عارف و حالت پیغمبر بوده از این جهت که گاه گاهی پیش می‌آمده، ما تشبیه کردیم اسم این رو گذاشتیم وقت، همونطور که حضرت اسم اون حالت خودشون رو گذاشتن وقت. این مطالبی بود که مقدار زیادیش هم در جلسه گذاشته است شده بود، منتها به خاطر اینکه شرح نخونده بودم دوباره تکرار شد. خواجه در ابتدا بعضی از لغت‌هایی رو که در متن آمده معنا می‌کنم. ان شیء اعترض، یعنی عارض شد، پیش آمد، ظاهر شد. در عبارت داشتیم انت له خلصات، انت یعنی ظهرت، یعنی عرضت. خب خلصات رو معنا می‌کنم، هر چند خلصات جمع خلص است و خلصه که ثلاثی مجرده، اختلصه که مزیده، هر دو به یک معنان، استلبه یعنی ربود. همونطور که عرض کردم این حالت انسان رو می رو باید، یعنی کنه از دنیا بیرونش میکنه، می رو بایدش و به سمت آخرت می بردش. در عبارت داشتیم بروغون کنه ها بروغون تومزا الهی، حالا تومزا رو معنا می کنن، و ومزل برق و میزن که از ثلاثی مجرده، و اومزه که از ثلاثی مزیده، هر دو به معنای لمع لمعانن خفیفن غیر معترزن فی نواه القیم، یعنی درخشش خفیفی داشت به طوری که پخش نشد در اطراف ابر. آخه برق ها گاهی از اوقات چنان کشیده هستن که روی ابر پخش میشن، گاهی هم نه، از نظر پهنا میبینید که رگه هایی به وجود میاد که مقدار زیادی از ابر رو به پهنای زیادی پر میکنه، اما گاهی هم یه گوشه ای از ابر بدون اینکه از نظر درازا روی ابر بخوابه یا از نظر پهنا ابر رو پر کنه یه همچین برقی میزنه، و مذهب این برق معنای سومه که ضعیفه، خفیفه، غیر معترضن، پهن نشده. این پهن نشدن هم به طول ممکنه هم به عرض ممکنه، یعنی نه طولش زیاده نه عرضش زیاده، پهن نشده فی نواه القیم، قیم یعنی ابر. و شیخ و اشار فی هذا الفصل الى اول درجات الوجدان، اولی که شروع کردم عرض کردم ما 11 مرحله داریم برای عارف، 11 مرحله، اینو قبلا هم گفتیم که در طی 11 فصل بیان میکنیم. ولی 9 تا وجدان داریم، 9 درجه وجدان داریم، 11 مرحله داریم و 9 درجه وجدان. چون دو تا مرحله مون اراده و ریاضت بود که اینا جز درجات وجدان به حساب نمیان، اینا شروع کارن یا وسیله کارن. اراده شروع، ریاضت وسیله است. از این فصلی که الان داریم شروع میکنیم مراحل نهگانه شروع میشه. مراحل نهگانه وجدانه که انسان اون مطلوب خودش رو میابه، یعنی خدا رو. منتها حالا یا ضعیف یا قوی یا همراه با مخلوطات یا خالی از مخلوطات، که اینا درجاتی است که یکی یکی خواهیم گفت. ولی بالاخره اولین درجه همین درجه است که برای عارف پیش میاد و خدا رو به همین اندازه کم میابه. همین هم غنیمته. و شیخ و اشاره فی هذا الفصل الى اول درجات الوجدان و الاتصال، وجدان عالم قدس و اتصال به اون عالم. و هو و انما یحصل بعد حصول شیء من الاستعداد. این اولین درجه بعد از حصول پاره از استعداد حاصل میشه. استعداد رو قبلا توضیح دادم که استعداد اولی نیست. منظور از استعداد در اینجا استعداد اولی نیست. استعداد اولی در همه انسان ها هست، همه هم به نتیجه نمیرسن. منظور استعدادیست که قطب رازی در پاورقی فصل 12 نمط هشتون گفت الاستعداد به وجود شرایط و زوال الموانع. استعدادی که با وجود شرایط و زوال موانع حاصل میشه، که این تقریبا حالت نزدیک فعلیته، بلکه میشه گفت لبه فعلیته، مشرف بر فعلیت، یه همچین استعدادی من هست. ایشون میگه که مقداری از این استعداد اگر حاصل شد این حالت پیدا میشه. مقداری از کدام استعداد؟ از استعداد اولی. و استعداد اولی که همش هست، مقدارش لازم نیست. این استعداد ثانوی مقدارش حاصل میشه، یعنی استعدادی که نزدیک به فعلیته، نزدیک به اون حالت فناست. مقداری از اون استعداد اگر حاصل شد این حالت پیدا میشه. هر چقدر استعداد بیشتر بشه این حالت بیشتر میشه، که ما همین در مراحل بعدی در درجات بعدی سعی میکنیم استعداد رو بیشتر کنیم تا وصول و اتصال بیشتر بشه. این استعداد از کجا به وجود میاد؟ از طریق ریاضت. اولا باید اراده کرد، ثانیا باید ریاضت کشید. هر چی ریاضت بیشتر بشه استعداد قوی‌تر میشه. و هو انما یحصل، یعنی این اولین درجات وجدان حاصل میشه بعد حصول شیء من الاستعدادی که مکتسب است به ارادت و ریاضه، نه اون استعداد اولی، بلکه استعداد مکتسب به ارادت و ریاضه. این که همونطور که عرض کردم مشرف به فعلیت میکنه انسان را، این پاره ای از این استعداد اگر حاصل شد این حالت اولی که گفتیم به وجود میاد. و یتزاید، یعنی این اولین درجه به تزاید الاستعداد، این اولین درجه که اسمشو وقت گذاشتیم به تزاید استعداد اضافه میشه. هر چی ما استعداد رو بیشتر کنیم این اولین درجه برامون بیشتر میشه، طولانی تر میشه. تموم شد. حالا بحث بعدی اینه که این درجه اول رو چرا اسمش رو گذاشتن وقت. و قد لا حذو فی تسمیته بالوقت، ضمیر همون برمیگرده به اولین درجه وجدان، که همین حالتی است که برای عارفیش میاد. ملاحظه کردن در نسبت این، در تسمیه این اولین درجه بالوقت، ملاحظه کردن قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم رو که فرمود لیم الله وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. برای من با خدا یک حالت ارتباطی است که از این حالت ارتباطی اسمش تعبیر شدم به وقت. لا یسعنی فیه، گنجایش ندارد در اون حالت و در اون وقت با من. من گنجایش ندارد معنای صافی نیست. سلام علیکم. چی؟ لا یستغنی. حالا من این لا یستغنی رو معنا کنم، بعد به اون برسیم ببینیم چی میشه. لا یستغنی معنای ظاهریش یعنی گنجایش ندارد در اون وقت با من، ولی منظور همون معنای کناییش، یعنی همتراز من نیست، همسال من نیست در اون وقت. ملکون مقرب ولا نبی مرسل، کسی همسال و همتراز من نیست، نه گنجایش نداره. یعنی کنه این وقت گنجایش من تنها رو داره، کسی دیگه با من تو این وقت جا نمیگیره، که معنی کنایی میشه از این که همتراز من نیست، کسی همسال من نیست. این لایستعونی درسته، اما چی لایستقنی؟ لا یستغنی عنه نه لا یستغنی عنه بله شما چی دارید؟ ظاهرا اونجوری که معروف لا یفعونی معروفه، همین که نسخه ما داره، نسخه ما، حالا نسخه شما معروف نیست. حالا میخوام معناش کنم، نمیدونم حالا درسته یا غلطه، نمیدونم روایت به این صورتی که نسخه شما آمده یا نیامده. این لا یفعونی که معروفه، نسخه معروفه، اما اون لا یستغنی، لا یستغنی عنه یعنی هیچ ملک مقرب و نبی مرسلی از این وقت مستغنی نیست، همه محتاجن که این وقت رو داشته باشن. خب این امتیاز داره پیغمبر نیست، اگه لا یستغنی عنه باشه امتیاز داره پیغمبر نیست. میگه همه ناچارن که اینو داشته باشن همونطور که من دارم، دیگران هم بی‌نیاز نیستن، من دارم بقیه هم دارن. این امتیاز داره پیغمبر نیست. پیغمبر با این عبارت امتیاز خودشو میخواد بیان کنه که هیچ کی در این کار همسان من نیست، در این وقت همسان من نیست. ظاهرا لا یستغنی هم معروفه، هم ظاهرا باید همین باشه. لا یستغنی عنه رو به همین صورت که عرض میکنم باید من باشد که شاید من خیلی خوبم نباشه. نه تصمیم کردم به درجه خودشون، اون هر کدام با مبعدهایی که هست، با اینکه اون وقتی که برای پیغمبره با وقتی که برای عارفه دو تا تفاوت عظیم داشت، یکی از نظر کیفیت که اون خیلی شدیدتره، یکی از نظر کمیت که اون دوامش بیشتره. با وجود این ما به اون توجه نداریم، به این کیفیت کمیت ما توجه به این داریم که این وقت برای پیغمبر گاهگاهی حاصل می‌شده، این حالت اولی هم برای عارف گاهگاهی حاصل می‌شه. این فقط مشابهون بهیم، این بچه تر شبه ماست. به بقیه چیزاش نظر نداریم، ولی به بقیه چیزاش نظر داشته باشیم حق نداریم که این اولین درجه عارف رو وقت بنامیم. هیچ چیزی رو حق نداریم وقت بنامیم، به خاطر اینکه وقت مخصوص میشه به همون حالتی که برای پیغمبره که برای علی اتفاق نمیفته. بله اگر عرض می کنم اگر این امتیاز برای پیغمبر نباشه که همونطور که شما میفهمید مال همه باشه، لا یستغنی میشه. نفحات مال همه است، اما چه از کجا معلوم که اون نفحات با این وقت یکی باشه؟ حالا علی حال باید نسخه نگاه کرد، واقعا اگر روایت لا یستغنی باشه همونطور که عبارت شما داره باید به همون صورت توجیهش کرد، اما اگر لا یستغنی باشه به همین صورت که عرض میکنه. ولی لا یستغنی اگه واقعا در روایت رسیده باشه ولو یه نسخه داشته باشیم باید همونجوری که میفرمایید معنا کرد که نفحات برای همه هست. خب اون نفحات هم که الان اینجا ما میگیم اسمشو وقت میذاریم، همونطور که به پیغمبرم اسمش وقت گذاشته شده. خب بالا خوندیم اول و درجات الوجدان به ذم باب، اینجا میخونیم والوجدان لذانه، والوجدان لذانه یکتنفان الوقت لا یتساویان. وجدان دیگه نمیخونیم، اینو با فتح واف میخونیم. اون دو وجدی که مصنف گفت یکتنفان یعنی یحیطان الوقت، احاطه میکنن وقت را، لا یتساویان، هر دو از یک چیز نیستن، هر دو یه حالت نیستن. درست هر دو اندوهن، اما یکی نگرانیه که چرا دیر آمد، یکی تأسفه که چرا رفت. نگرانی با تأسف فرق میکنه. الاول لان الاول اون وجدی که قبل از آمدن وقت حزنون علا استبتاء الوجدان، حزن است که چرا دیر آمد. استبتاء یعنی بطیع شمردن، یعنی اظهار این که دیر شد. نفحاتی در ایام ده در زندگی و عمرتون بر شما وارد میشه که قدرشو بدونید، ازش اعراض نکنید، متعرضش بشین، ازش اعراض نکنید، یعنی قدرشو بدونید، سعی کنید ادامهش بدید. نفحاتی که میاد سعی کنید مراقبت کنید که ادامه پیدا کنه و همون یک لحظه استفاده نکنید. این هم بستگی به حسن و سوء اختیار آدم داره. گاهی از اوقات پیش میاد که نفحه‌ای بر آدم وارد میشه، انسان در یه حالت خاصی است، قدر این نفحه رو نمیدونه و به سمت همون حالت دوباره میل میکنه. اما گاهی نه، وقتی این نفحه میاد قدرشناسی میکنه و دنبال میکنه، وقتی دنبال کرد تا یه مدت کوتاهی دوام پیدا میکنه تا وقتی که انسان لیاقت داشته باشه، که این همه تجربه شده است تقریبا، یعنی برای همه اتفاق میفته، حالا یا در نماز یا در خارج نماز. گاهی از اوقات یه چیزی رو آدم میبینه که شاید در حالت عادی اون چیز هیچ مذکرش نباشه، اما یا اتفاق میفته مذکر میشه. ولی در وقته دیگه اصلا میبینه بی خیال از کنارش رد میشه، اما یه دفعه اتفاقی مذکرش میشه، همون معلوم میشه نفعی از بالا آمده، باید قدرش بدونست. از این جهت خب با وقتی که برای پیغمبر حاصل میشه شباهت داره، ولی از اون جهت که بحث ما در اینجا درباره وقتی است که بر اثر ریاضت حاصل میشه و اون نفع مال همه است، چه ریاضت بکشن چه نکشن، از این جهت تفاوت نداره. اگر چه اون نفع هم باز گاهی با ریاضت های خفی به دست میاد، بالاخره یه کاری انسان میکنه، یه چیزی پیش میاد که آمادگی داره اون نفع پیدا میکنه. الان مهم نیست اینا، مهم اینه که باید این نسخه واقعا اگه لایست تقنی باشه معناش کنیم، اگر لایست تقنی نیست که گرفتارش نشیم. اشارت در این اشاره دومین درجه از درجات وجدان ذکر میشه. همینطور در هر فصل یک درجه میگیم تا به 9 درجه میرسیم. 9 درجه که تموم شد، در فصل 17 هم خواجه این 9 درجه رو در تحت یک ضابطه منضبط میکنه که هر 9 تا رو یه جا جمع میکنه و یه جوری بیان میکنه که حفظ این 9 درجه آسون باشه. در فصل 17 هم الان فصل 10 همی وارد فصل 10 هم میخوام میشه. میفرماد گاهی انسان در ریاضت بیشتر فرو میره، دقت بیشتری میکنه، ریاضت رو شدیدتر میکنه، از نظر کمیت یا از نظر کیفیت ریاضت بهتری رو شروع میکنه. در این حالت، در این وقت میبینه که در غیر حالت ریاضت هم اون حالتی که گفتیم اتفاق میفته، اون حالت ملکوتی. در فصل نهم که فصل قبل بود گفتیم اون حالت ملکوتی در حال ریاضت اتفاق میفته. حالا میگیم اگر شخصی امعان در ریاضت بکنه، گاهی در وقتی که مشغول ریاضت هم نیست اون حالت براش اتفاق میفته. پس فرق این فصلی که الان میخوام بخونیم با فصل قبلی فقط در همینه، در دوام و اینهاش مهم نیست. البته بله، دوام و اینهاش ممکنه مثل همون باشه، یعنی کم دوام کنه، ولی اون حالت قبلی که اولین درجه بود مخصوص حالت ریاضت بود، در این ریاضت انجام می شد، این حالتی که الان می خوام بگیم که دومین درجه است مخصوص حالت ریاضت نیست، در غیر حال ریاضت هم گاهی بر انسان عارض می شه. ایشون میگه که گاهی از اوقات اتفاق می افته که انسان هر چیزی رو که می بینه، هر چیزی رو که می بینه به عنوان آیتیت ملاحظه کنه، منتقل می شه به همون حالت ملکوتی. اختصاص به حالت ریاضت نداره، در حال ریاضت هم اون حالت ملکوتی براش پیش میاد، در وقت دیدن اشیایی که در خارج هستن متذکر یکی از امور قدسی میشه و اون حالت ملکوتی براش پیش میاد. یعنی از امر دنیوی منتقل میشه به امر قدسی و اون امر قدسی اون حالت رو برای اون پیش میاره، که دیگه اختصاص به حالت ریاضت نداره. اشارتون انه لا يتوکل ثم نداره کتاب شما ثم داری. من اینجا با مداد یه ثمه نوشتم، نمیدونستم از که نوشتم، احتمالاً از همون کتاب شما بوده. ثم انه لا يتوکل فی ذلک، یعنی به دنبال اون، چون ایشون اولی هم با ثم انه گفت، دومی هم خب با ثم انه فصل قبلی. ثم انه لا يتوکل فی ذلک، توکل به معنای تعمق، امعان، سرعت، یعنی بیشتر ریاضت کشیدن. ثم انه لا يتوکل فی ذلک، فی ذلک معنی به ریاضت اشاره نمی کنه، اشاره داره به اون حالت. شخص در اون حالت امعان بیشتر داره، یعنی حالت باش براش تاکید میشه. من اینو از خارجم اشتباه گفتم، گفتم اگه ریاضتشو شدید کنه، به ریاضت کاری نداره، یعنی اگر اون حالت رو هی مراقبت کنه که بیشتر بشه و به یک دفعه و دو دفعه اکتفا نکنه، خب قهرن ریاضتشو به ادامه پیدا میکنه، هی این در ریاضت‌های مختلف این حالت براش تکرار میشه تا وقتی به حالی میرسه که بدون ریاضت همون حالت براش اتفاق میفته. ثم انه لا يتوکل فی ذلک، یعنی در همین حالتی که پیدا کرده، در همین درجه که پیدا کرده، دقیق تر میشه، عمیق تر میشه، این درجهش قوی تر میشه، حتی یقشاه و فی غیر الارتیاز، به طوری که اون حالت که الان مشاران له ذالک بود همو میپوشونتش در غیر حالت ارتیاز. قشا ایشون تعبیر و قشا داره در همه جا، همونطوری که ارسلان تعبیر درستیه، چون تمام وجود انسان به وسیله اون حالت پوشیده میشه، یعنی یک روحیست که بر تمام وجود عارض میشه. فکلما لمح شیئن آج منه الى جناب القدس یتذکر من امره امرن. هرگاه که لمح، یعنی نگاه کنه، نگاه لمح رو حالا بعدن میگن، ولو با گوشه چشم، لمح نگاه کردن به خفت با خفیفی، یعنی نه دقیق بشه، حتی به گوشه چشمم نگاه کنه. حالا دقیق بشه که هیچ، اگر به چیزی از آیات خدا دقیق بشه که مسلم به سمت عالم قدس میره، اگر به گوشه چشمم به یه آیتی از آیات خدا نظر کنه باز هم به سمت عالم ملکوت میره، یعنی اینقدر قوی شده. فکلما لمح شیئن، هرگاه نظر کند نظرن خفیفن به شیئی، آجم اینها، آجر بعدن معنا میکنن چند تا معنا که یک معناش به اینجا مناسبه، یعنی انصرف منه الى جناب القدس، انصرف منه الى جناب القدس، یعنی از اون شیعی که داره نگاه میکنه منصرف میشه و منتقل میشه الى جناب القدس، از شیع مادی منتقل میشه. بله؟ نه، اون اوج با الفه، بله، این آجا اینجا دو معنا میکنن، بله دو معنا میکنن یا سه معنا، نه دو معنا، دو معنا میکنن، یکیش اینجا مناسبه. یتذکر من امرهی امرن، یتذکر من امرهی امرن، من امرهی یعنی من امر القدس، یعنی از چیزهایی که در عالم قدسن یتذکر امرن، یه چیز از چیزهای عالم قدس متذکر میشه. درسته در دنیا یه چیزی رو دیده، از اینجا نه به کل عالم قدس بلکه به یه امری از عالم قدس منتقل میشه، حالا هرچی از منتقل میشه، و فقشیه و قاشه اون حالت پوشاننده او رو میپوشونه و تمام وجودش رو فرا میگیره. بله؟ لمحه همین شخص عارف، لمحه یعنی هرگاه که نظر کند این عارف به چیزی، ولو نظر خفیف، انصرف منها الى جناب القدس که یتذکر من امر القدس امرن، یعنی از بین اموری که در قدس هستن یک امر رو متذکر میشه. فقشیه و قاشه، اون فراگیرنده او را فرا میگیره و تمام وجودش رو پر میکنه. خب این همچین حالتی پیدا میکنه، فیکاد و یر الحق فی کل شیه، وضعش این چنینه که در هر شیعی از اشیاء مادی هم که مورد ملاحظش قرار میگیرن حق رو میبینه، هر جا نگاه میکنه حق رو میبینه. یعنی اینطور نیستش که دیگه در یه حالت خاصی حق پیش او مشهود باشه، همیشه حق پیش او مشهوده. اینم درجه دوم برای عارف. حالا باز لغت ها معنا میشه. او قلع از باب افعال، ای سارت سریعن و ام انف سیر فیه، برمیگرده به سیری که از ساره فهمیده میشه، سارت سریعن، او قلع یعنی سارت سریعن، ام علف سین دقت کرده است، یعنی فرو رفت در سینی همون سرعت. توقل از باب تفعل، توقل فی الارض، ای سار فی الارض فعب عدمه، اینم سیره، اونم سیره، منتها اوقل سیر سریعه، توقل سیر دوامداره، نه سیر سریع. سار فی الارض فعب عدمه، دور رفت، رفت جاهای دور، یعنی سیرشو ادامه داد، اولی سیر سریع، دومی سیر مستدام، یعنی دوام داره. اما نسخه ما لیتوقل، یعنی باب تفعله، ایشون میفهمد یوجد و فی بعض نسخ بالوجهین، هر دو هست، هم باب افعال هم باب تفعل. یعنی اینطور داره لیوغل ولا یتوکل، بعضی نسخه ها هر دو رو داره لیوغل ولا یتوکل، یعنی هم سری بره هم دور بره، هر دو رو بره. لیوغل فی ذالک یا لیتوکل فی ذالک، اگر دیدیم که سریع رفت در این کار و دور رفت یعنی زیاد انجام داد، اون وقت براش این حالت در غیر اعتیاد هم پیدا میشه. اما لمحه لمحه او ای ابصره او به نظر خفیف، که میگن با گوشه چشم نظر کردن، در فارسی میگن با گوشه چشم نظر کردن، که نظر خفیفه. یه وقت با دقت نظر میکنه، اون که مسلم او رو به عالم ملکوت میرسونه، یه وقت هم لمحه یعنی با نظر خفیف بازم به عالم ملکوت میرسه. و آجه اگر با انها متعدی بشه، با ان متعدی بشه، آجه انها ای رجعه و انسنا ان، انسنا یعنی انصرف، انسنا یعنی انصرف. بله منها داری؟ منها بهتره چون عبارت مصنف منها داره. آجه منها ای رجعه ان و رجعه و انسنا ان یا و انسنا، انسنا ظاهران غلط نوشت. اما اگر با به متعدی بشه آجبهی ای قام بهی، کتاب ما داره قام بهی ولی من با مداد نوشتم اقام بهی، شما چی داری؟ قامه داری؟ یعنی از کجا درست کردم اقامه؟ ای اقام بهی، قام بهی هم درسته، آجبهی یعنی قام بهی، اما اقام بهی یعنی اقامت کرد در اونجا، اقام بهی به نظر بهتر میاد. من از کجا درست کردم اقامه نوشتم نمیدونم. خب این لغت من رو کردن. بله ون سنا ان، انسنا یعنی انصرف انتقل، نباید باشه هرچی ازم داره. والمعنا ان الاتصال به جناب، معنای عبارت مصنف اینه ان الاتصال به جناب القدس ازار ملکتن، وقتی اتصال به جناب قدس ملکه بشه، ملکه بشه، این تعبیر همون لیوقل یا لیتوقله، سار سریعا یا سار سیرن وعیدا سیرن فعبعدا، اینا نشون میده که یعنی کار رو زیاد انجام داد به طوری که ملکه شد براش. اتصال به جناب القدس ازا سار ملکتن فهوه قد یحصلو فی غیر حالت الارتیاز، اون حالت اون وقت اون اولین درجه که در فصل قبل گفتیم، یحصلو در غیر حالت ارتیازی که این ارتیاز آماد بود، آماده کننده بود لحصول اون اتصال من قبل، یعنی حصول اتصال به وسیله این ارتیاز انجام می شد ولی حالا من غیر حالت الارتیاز این اتصال برقرار می شه. اتصال من قبل یعنی قبلن به وسیله ارتیاز بود، کان این ارتیاز معدن یعنی آماده کننده لحصول الاتصال قبلن، اما حالا دیگه این احتیاج به این معد ما نداریم، بدون ارتیاز این مطلب حاصل میشه. نه توکل در وقت شد، عرض کردم اول ارتیاز من اشتباهی گفته بودم، اشتباهی گفته بودم بعد تصحیح کردم. بله اون که قبلی بود. بله بله مرور روی بله عرض کردم این رو. نه ارتیاز که مثلا سختر میشه، شدید زیادتر میشه، بالاخره این عارف که لحظه ارتیازش رو قطع نمی کنه، اون مشغول ریاضت خودش هست، عبادت روزی 5 بار تکرار میشه، نماز لااقل روزی 5 بار تکرار میشه، عبادت های دیگه داریم، همیشه مشغول ریاضته، پس توکل فی ریاضت مسلم هست، این دیگه احتیاج به گفتن نداره. عارف تا وقتی که به اون مرحله هشتم نرسیده ریاضت باید بکشه، به مرحله هشتم که رسید دیگه از ریاضت عبور کرده، مرحله نهم هم دیگه تمامه، اینا رو انشاءالله عرض میکنیم. ریاضت همیشه باید باشه، توکل فی ریاضت احتیاج به گفتن نداره. بله شدیدتر. بله امعنه دو معنا داره، هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. اشاره است. در این دو حالتی که گفتیم، چه درجه اول که در فصل نهم گفته شد، چه درجه ثانی که در این فصل دهم گفته شد، عارف حالت آرامش نداره. یعنی وقتی این قاشی او رو میگیره، یک کارایی اظهار میکنه که افراد کنارش میفهمن که این حال عادی نداره، حتی ممکنه نسبتش بدن به جنون. از اون حالت قرار و آرامش در میاد، خارج میشه، استراب پیدا میکنه. خواجه میفهمد که بختتن این، همونطور که عرض کردیم، این حالت بهش هجوم کرد، هجوم آورده. درسته انتظار میکشیده، اصلش منتظر بوده، ولی نمیدونسته کی میاد، نمیدونسته کی میاد و یه دفعه بهش هجوم آورده. این هجوم، هجوم ساده‌ای هم نیست، بالاخره مال عالم ملکوت، مثل پیغمبری رو میلرزونه که میاد میگه که سردم شده، لباسی چیزی بده دور خودم بپیچم. حالا اون خیلی قوی بوده، یعنی حالت عادی نیست، حالت سی، بالاخره طرف رو از حال عادی بیرون میبره. به این مناسبت اگر آمادگی کامل نداشته باشه، با هجوم این حالت، حالت اضطراب پیدا میکنه و دست خودش نیست. این در حالت اول و در حالت دوم اتفاق میفته، در درجه اول و درجه دوم اتفاق میفته. بعد عارف وارد درجه سوم میشه، که حالا میخوام درجه سوم بگم. وارد درجه سوم میشه، یعنی ریاضتش طولانی میشه، خودش دیگه میدونه که این حالت میاد. وقتی اون حالت آمد، چون با انتظارش بوده و با علم به او بوده، آمادگی داشته، هجوم او رو مضطرب نمی کنه. حالت اضطراب دیگرش گرفته میشه، حالت اضطراب گرفته میشه، اون حالت میاد که اصلا نمی فهمه که اون در چه حال، کنارش نشسته، رفیقش کنارش نشسته، ولی متوجه نیست که این در یه لحظه رفت و برگشت. لحظه ها، هنوز از لحظه بیرون نرفتیم. این شخص عارف در درجه اول لحظه ای میره به سمت عالم ملکوت، در حالت دوم هم لحظه ای میره، منتها در حال اول فی حالت الارتیاز میره به سمت عالم ملکوت، در حالت دوم کلما لمحه شیئاً میره، احتیاج به ریاضت نداره، در غیر حالت ریاضت هم میره. ولی در هر دو حال گفتیم اضطراب داره. حالت سوم اینه که بازم لحظه ای میره، اما اضطراب پیدا نمی کنه. رفیقش پیش نشسته، این یه لحظه میره و برمیگرده، اون حالش نمیشه، هیچ اضطراب پیدا نمیکنه. این حالت سومه. این سه تا حالت رو هر سه توجه کنید، در هر سه حالت ومیز هست. ومیز یعنی اون برق خفیف. این در سه تا مشترک، در هر سه مشترکی که ومیزه، منتها فرق میکنه. ومیز اولی فی حال ریاضت هست با اضطراب، ومیز دومی در حال ریاضت و غیر ریاضت هست با اضطراب، و میز سومی در حال ریاضت و غیر ریاضت است بدون اضطراب. و لعله الى هذا الحد، شاید عارف تا به این حد که رسید، یعنی حد اول و دوم، درجه اول و دوم، حتی به درجه دوم هم که رسید، یستعلا علیه قواشیه، استعلا پیدا کند بر او، این قواشی که پیدا میشه بر او تسلط پیدا کنه، و یزیله و یزوله و انسکینته، و عارف از اون آرامشی که داره بیرون بیاد. ممکن این قواشی بر او استعلا پیدا کنه و بر او تسلط پیدا کنه، او را از حال طبیعی بیرون ببره. یزوله و انسکینته، او از آرامشش بیرون بیاد. فیتنبه جلیسه لاستیفاضه عن قراره، یعنی همنشینش، اونی که کنارش نشسته، متنبه میشه، متوجه میشه. متوجه چی میشه؟ متوجه میشه لاستیفاضهی انقراره. استیفاض به معنی اضطرابه، ولی در اینجا چون با انقراره آورده، با ان متعدی کرده، به معنی خروج معنا میکنه. لاستیفاض چون به معنی خروج هم آمده، لاستیفاضهی انقراره یعنی خارج شده از اون حالت قرار و آرامشش. متنبه میشود جلیسش، متنبه می شود لاستیفاضه ان قرار، یعنی متنبه می شود که او از حالت قرار بیرون آمد. این یه معنا که بنابر این معنا لاستیفاضه متعلقی است به یتنبه. می توانید لاستیفاضه علت بگیرید، فیتنبه جلیسه، جلیسش متوجه میشه. چرا متوجه میشه؟ لاستیفاضه ان قراره، چون میبینه که این از حالت آرامشش بیرون آمد. چون از حالت آرامش بیرون آمد متوجه میشه. پس لاستیفاضه ان قراره رو دو جور میشه معنا کرد، یکی که لامش لام تعلیل بگیرید، یکی اینکه متعلق کنه به لاستنبه که لام تعلیه بشه. متنبه استیفاض میشود، جلیسش متنبه استیفاض میشه، متوجه میشه استیفاض رو، یا جلیسش متوجه حالت او میشه. چرا متوجه حالت میشه؟ چون این آدم از قرار اطمینانش و آرامشش بیرون آمده. تا اینجا هنوز حالت دوم بود، که در حالت اول و دوم هنوز اضطراب است. از فاذا طالت علیه ریاضه شروع به بیان درجه سوم. فاذا طالت علیه، فاذا طالت علیه ریاضه، وقتی که بر این شخص ریاضت طول بکشه، لم یستفزه غاشیتون، مضطرب نمی کند این شخص رو اون غاشیه. لم یستفز، لم داره اب نداره، چون بله چون تشدید میخوره اون چی میگن مجزومش هم با اون مجزومش ادغام میشه. لم یستفزه غاشیتون، هیچ غاشی. بله چرا لم یستفزه غاشیتون؟ بله اگر تشدید نداشته باشه لم یستفز ها. با تشدید درسته؟ بله چون بله چون باب استفاله. نه استفاده هم باب استفاله.
نه دو تا داره، یکیش عجمه، یکیش مضاف، یکیش مضاف، یکیش مضاف.
بر استفزاز یعنی استراب، استفاز یعنی خروج، همون که معنی کرد. لم یستفزه غاشیتون، پس تشدید میخواد. لم یستفزه غاشیتون یعنی غاشیه ای او را مضطرب نمی کنه. از به قول اون مترجم میگه آن حال وی را از قرار خیش بنبرد، آن حال وی را از قرار خیش بنبرد، یعنی بیرون نبرد. و هدیل تلویس فی، هدیل تلویس فی یعنی هدایت میشه که چگونه تلویس کنه در این حالتی که براش پیش آمده، این حالت رو بپوشونه. عارف سعیش بر اینه که تلویس کنه، یعنی جلیسش رو به اشتباه بندازه. بله همون دیگه. نه ترجمه این میگه آن حال وی را از قرار خیش بنبرد، از قرار بیرون نمیره. اون دوتا حالت، اون دوتا مرحله این بود که از حال از قرار بیرون میره. در حالت سوم دیگه از قرار بیرون نمیره. درست ترجمه کرده؟ اضطراب دیگه پیدا نمی کنه. حالت سوم داریم میگیم. حالت اول و دوم این بود که اضطراب داشت، در حالت سوم دیگه اضطراب نداره، یعنی از قرارش بیرون نمیره، همون قرار آرامشی که داشته داره. و هدیل تلویس فی، عرض کردم که عارف سعی میکنه که همیشه کارشو تلویس کنه، یعنی بپوشونه، بر دیگران تلویس کنه که دیگران متوجه اعمال او نشن، که امر مخفی بمونه، خالصا لله باشه. اینو میگن تلویس، و این تلویس پسندیده است، نه تلویس نکوهیده، تلویس پسندیده. و خودیل تلویس فی، هدایت میشه که در این وقتی که براش پیدا میشه چگونه تلویس کنه، یعنی راهشو بهش یاد میدن، راهشو بهش یاد میدن و اونم عمل میکنه. اقولو در عبارت داشتیم یستعلی، ایشون میفهمد علا که از ثلاثی مجرده و استعلا که از ثلاثی مزیده، هر دو به معنن، یعنی یه به معنن واحد، هر دو یه معنا دارن. و سکینه به معنای وقار و آرامشه. استوفز فی قعدته، ای قعده قعودن منتصبا غیر مطمئن، نشست، یه نشستن صافی که مطمئن نبود، مثل آدمی که میخواد بلند شه. منتصب یعنی قائمن، یعنی نشسته کامل نبود که آدم فکر کنه این نشسته، نشسته ای که حس میکنه میخواد بلند شه. اینطوری حالت اضطراب داشت، حالت مطمئن نداشت. این میگن استوفت و استفزه الخوف و ما یشبهه. حالا بگیم استخفه، استفزه الخوف یا آنچه که شبیه خوفه. اگر فاعل استفزه قرار بدیم معناش استخفه است. استخفه یعنی ازاله عن الحق و الصواب. اینجوری معنا کردن استخفه، ای ازاله عن الحق و الصواب، که استفزه الخوف یعنی او رو از کار حق باز داشت، از راه حق باز داشت. این از شدت ترسش ناچار شد دروغ بگه، از شدت ترسش ناچار شد کار خطا بکنه. خوف او رو از جاده به در برد، از جاده صدق و صدق و اطاعت به در برد. خب و تلبیس که تدلیس است از نظر وزن و از نظر معنا. و خب و کتمانانه، این که عیب رو بپوشونه. البته در اینجا عیب نیست، اینجا هنره، هنر رو داره میپوشونه. و سبب و فی مذاکره و شی. خب حالا لغت ها معنا شدن، برگردیم متن رو توضیح بدیم. چرا این شخص در حالت اول و حالت دوم مضطرب میشه؟ عرض کردم چون درست انتظار این حالت رو و انتظار این برق رو داره، ولی زمانش رو نمیدونه، آمادگی برای این برق پیدا نکرده. چون آمادگی پیدا نکرده، وقتی هجوم حاصل میشه، هجوم در مقابل آماده، برای کسی که آماده نیست باعث اضطراب میشه. و سبب و فی مذاکره و شیخ این است که امر العظیم، ان الامر العظیم اذا قافت الانسان، قافت یعنی غافل گیر کند انسان را، بختتن قافت الانسان، بختتن همه رو هم دیگه، یعنی غافل گیر کند انسان. فقط یستفزه، او رو مضطرب می کند. لکون نفس قافلتن ان هجوم اون امر عظیم، غیر متعهبت الله، یعنی آمادگی نداره برای اون امر عظیم. فینهزم ان هو دفعتن، یه دفعه فرار میکنه، به هزیمت میره، به فرار میره، میگریزد از اون امر عظیم دفعتن. این گریز به صورت اضطرار اظهار میشه. اما زمانی که این وضع ادامه پیدا کنه، ریاضت زیاد بشه، این حالت پشت سر هم بیاد، این شخص آمادگی پیدا میکنه. وقتی آمادگی پیدا کرد دیگه نگران حمله و هجوم نیست، وقتی هجوم میاد فرار داره. اما اذا توالا، یعنی پی در پی این حالت انجام بگیره و استمر استمرار پیدا کنه، الف الانسان به، یعنی انسان الفت میگیرد به این هجوم، به این حالت. و زال عنه الاستفزاز، دیگه اون اضطراب از بین میره. لان النفس قد تتعهب لتلقيه، چون نفس آماده ملاقات کردن با این حالت شده. از هی متوقعه لعوده، منتظر عود هست، منتظر برگشت این حالت هست، میدونه که داره برمیگرده. خب حالا میخواد تلبیس رو معنا کنه، خودی علی تلبیس فی رو خارج میخواد معنا کنه. و العارف ينكر من نفسه الاستفزاز المذکور، عارف انکار میکند من نفسی، تعبیر من نفسی توجه کنید، نه به لفظ انکار کنه، نه به لفظ انکار کنه، من نفسی یعنی باطن خودشو طوری جلوه میده که کنهو داره انکار میکنه اون حالت استفزاز و استراب رو، یعنی میپوشونه تو نفس خودش، میپوشونه نه با لفظ بپوشونه، تو نفس خودش، تو باطن خودش این استفزاز رو از بین میبره که جلیسش نفهمه. ولی عارف و یون کرا من نفسی الاستفزاز المذکور، اون استراب رو، اون خروج از حالت قرار رو انکار میکند. لستنکافهی ان ترائی، استنکاف به معنی استکباره یا به معنی امتناع انفتن و حمیتن، یعنی از شدت غیرت امتناع میکنه، استنکاف دارد ان ترائی یعنی خودنمایی، نمیخواد خودنمایی کنه. استنکاف استنکار دارد، یعنی استکبار داره، خودشو بزرگتر از این میدونه که خود نمایی کنه. انه ترایی بالکمال. فلذالک یؤثر، یعنی انتخاب میکند، ترجیح میدهد، کتمان ما یرد علیه رو، که اون حالتی که برش وارد میشه کتمان کنه، بپوشونه. و یستعمل و تلویس فی، به کار میگیرد تلویس رو، پوشاندن رو، فیه در اون حالتی که برش وارد میشه، در اون مایرد علیه. خب اینم حالت سوم که شرستم.